با زیبایی، شیرالات بهداشتی ابرش. با ما در جریان باشید. تلفن تماس 051-35-35.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
روز همتون بخیر مخاطبان محترم صدای پایتخت، سپاس که همچنان همراه ما هستید. سازمان پدافند غیر عامل کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای همراه اول کشور با هدف ارتقای آمادگی‌های ملی، برنامه‌ریزی اجرای رزمایش ملی ارزیابی سامانه ارسال پیام‌های هشدار اضطراری از طریق تلفن همراه رو در روز جمعه فردا 23 آبان ماه حدود ساعت 10 تا 12 در دستور کار داره. در جریان اجرای این رزمایش ممکنه تمامی تلفن‌های همراه تحت پوشش شبکه همراه اول در برخی مناطق منتخب تهران و سایر شهرهای کشور پیام هشدار آزمایشی همراه با لرزش با عنوان این یک پیام ارزیابی سامانه هشدار اضطراری است رو روی صفحه نمایش خود مشاهده کنند. شکل و قالب پیام بسته به نوع تلفن همراه مشترکین ممکنه متفاوت باشه. پیام‌های مزبور صرفاً آزمایشی و تمرینیه. هدف اصلی این رزمایش آمادگی فنی زیرساخت‌های مخابراتی کشور و آشنایی عمومی شهروندان با نحوه دریافت هشدارهای اضطراری در شرایط بحرانه. در زمان دریافت پیام هیچ اقدام خاصی از سوی شهروندان لازم نیست و تنها مشاهده پیام کفایت میکنه. با اعلام ساعت 11:02 از رادیو تهران دعوت میکنم این ساعت برنامه زنده سرمایه بیدار رو بشنوید.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به برنامه سرمایه بیدار. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و پنج شنبه 22 آبان رو به خوبی خوشی آغاز کرده باشید. مثل همیشه طبق روال معمول با برنامه سرمایه بیدار قراره که با شما راجب سرمایه گذاری در تولید صحبت کنیم و راجب ظرفیت هایی که کشور عزیزمون ایران داره. خب پر واضحه که هیچ سرمایه گذاری در تولید بدون چالش نیست. یه وقتایی حالا ما گیر میکنیم در مطری پیچیده مجوزها، یه وقتا تسهیلات بانک مناسب رو پیدا نمی کنیم، یه وقتا بی‌ثباتی توی سیاست ها مانع راه ما میشه و همه اینا ممکنه باعث شه که بعضی از ورود به تولید بترسن. اما ما توی این برنامه بارها صحبت کردیم راجع به این مسئله و گفتیم واقعیت اینه که در دل همین سختی ها، البته اینو از قول خود تولید کننده ها میگم، ما که گفتن از دل همین سختی ها فرصت های پنهانی هم وجود داره که یه سرمایه گذار با نگاه بلند مدت برای رسیدن به سود میتونه وارد سیستم تولید تولید بشه و حالا نه تنها به سود مالی برسه بلکه به رشد کشورش هم کمک بکنه. ما نیاز داریم سرمایه گذاری هامون به گونه‌ای باشه که سرمایه گذار احساس امنیت و آرامش بکنه و بدونه که اگر به تولید وارد شد پشتوانه قانونی و حمایت واقعی داره، که این هم البته حمایت مسئولیم رو میطلبه. خب سرمایه‌گذاری توی تولید وقتی که راجبش صحبت میشه باید بدونین که فقط یه حرکت اقتصادی نیست. باور کنید که یک فرهنگ ملیه، یعنی باور به این که رشد کشور با کار، خلاقیت و ساختن به دست میاد، نه با واردات، نه با مصرف کردن صرف. و وقتی سرمایه‌گذار ایرانی تصمیم بگیره توی کارگاه، مزرعه یا کارخونه سرمایه بذاره، یعنی به آینده ی همین خاک ایمان داره. این فرهنگ هم مال الان نیستا، باید از مدرسه، باید در رسانه و باید در جامعه شکل بگیره و هر ایرانی بدونه که سهمی در ساختن داره، چه با سرمایه، چه با فکر، چه با کار. همه ما در برابر کشورمون مسئولیم. خب بریم گفتگومو رو آغاز بکنیم با دکتر عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر عباسی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی ثبات قوانین و مقررات در کمیسیون کشاورزی، چه برنامه‌هایی برای کاهش بوروکراسی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در بخش تولید تصویب شده، حالا قراره که به سرانجام برسه؟
بله، همونطور که صحبت‌های شما هم اشاره شد، ما یکی از نیازهای اساسیمون در کشور پرداختن و امر تولید و خودکفایی در زمینه‌های مختلف هست در رابطه با نیازهایی که در کشور داریم. باید با دست توانمند جوانان خودمون، صنعتگرانمون، تولید کنندگانمون، کشاورزانمون، اون نیازهایی که در داخل کشور داریم در حد اکثر میزان تولید کنیم و حد اقل میزان رو، حتی اگر شده واردات رو صفرش کنیم یا به حد اقل میزان برسونیم. برای این مهم ما حتما به نیروی انسانی ماهر نیاز داریم که الحمدلله در طول انقلاب اسلامی در دانشگاه‌هامون، در مراکز آموزشیمون تونستیم تربیت نیروی انسانی بسیار خوبی رو داشته باشیم. ما در به اصطلاح مجلس شورای اسلامی دور گذشته قانون جهش تولید دانش بنیان رو به عنوان یکی از موضوعات مهم در مجلس مصوب کردیم. حمایت های بسیار خوب از به اصطلاح افراد تحصیل کردمون، فارغ التحصیلان عزیزمون که میتونن این سرمایه انسانی رو برامون تقویت کنن و از خام فروشی به نوعی جلوگیری بشه. بله. توسط این افراد حمایت های مختلف، از ابتدا مجوزهایی که نیاز هست، تحصیلاتی که نیاز هست، مشوق هایی که حتی اگر شرکت های بزرگی دارن کار میکنن، آرندی شرکتشون رو از به اصطلاح این قسمت دانش بنیان ها تامین کنن، اینا همه به عنوان معافیت های مالیاتی براشون در نظر گرفته بشه. تسهیلات خوبی، صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت گذشته ما از 3 همت تقریبا این رو به نزدیک 100 همت رسوندیم که بتونه وام و تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان بده. اتفاقات خوب بود. این یه موضوع. موضوع دیگه قانون تأمین مالی تولید بود که در مجلس باز این رو هم در مجلس 12 تصویب کردیم. بله. اصلاحش هم در دستور کار هست، یه سری نیاز به اصلاحاتی داشت بعد از 1 سال اجرا و او رو هم در زمینه اصلاحش داریم کار میکنیم که بتونیم تأمین مالی تولید رو از روش های مختلفی که وجود داره بتونیم این رو به اصلاح تأمین کنیم. ما در برنامه 7 در حوزه کشاورزی به طور مثال عرض میکنم خدمتون، کفایت سرمایه با کشاورزی رو به عنوان تکلیف مطرح کردیم که باید به تقریبا 8% برسه و 5 برابر مقداری که به اصطلاح این کفایت سرمایه افزایش پیدا میکنه بانک کشاورزی در قالب تسهیلات به تولید کنندگان ما به اصطلاح تسهیلات بده. اینا همه کمک میکنه به این که ما سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رو و در تولید رو افزایش بدیم. یه موضوع دیگه این است که ما حتما باید از مردممون و سرمایه های مردمی استفاده کنیم، با روش های مختلف هدایت کنیم سرمایه های مردمی رو از سرگردانی و اینکه در بازارهای غیر مولد اینها سرمایه ها پخش بشه بیاد در به اصطلاح سرمایه‌گذاری مولد.
بارها آقای دکتر ما صحبت کردیم راجع به این مسئله توی برنامه سرمایه بله. بیدار و همه به اتفاق میگن که اگر کسی که سرمایه داره احساس امنیت بکنه، احساس ثبات اقتصادی بکنه و اصلا در روند بوروکراسی‌های پیچیده و صدور مجوزها قرار نگیره، خیلی ها تمایل بله. دارن به این که از حالا به قول شما سرمایه‌شون توی بازارهای مولد استفاده بکنن. بله. سوال ما از حضورتون داشتم.
قسمت رو عرض کنم. بفرمایید. عده افراد تولید کنندن دنبال اینن که به اصطلاح این کار رو انجام بدن، یه قسمت تولید کننده نیستن ولی علاقه مندن که داراییشون رو سرمایهشون رو یه جایی سرمایه گذاری کنن مطمئن باشه.
دقیقا.
این قسمت رو ما باید حتما براش برنامه داریم که یعنی با تصویب قانون مادیات بر عایدی سرمایه این رو از بازارهای غیر مولد سوق بدیم به سمت بازارهای مولد و مردم تشویق بشن با یک اطمینانی در این حوزه انشالله سرمایه‌گذاری هاشون رو و افرادی
خب چه مشابهاتی در این طرف بازار وجود داره؟ یعنی شما مالیات بر
ببینید ما یه قسمت این که سرمایه های مردمی میره جایی که به اصطلاح درآمد بیشتری داشته باشه، یعنی ما باید اول مانع اون قسمت بشیم که به اون سمت نره که داره به اصطلاح کشور رو دچار مشکل میکنه و بعد این ورم مزیت دار کنیم که بیاد به سمت تولید، چون یک جاهایی هم اطمینان وجود نداره که سرمایه گذاری در جاهای تولید انجام بشه، فرد میخواد یه محل مطمئنی پیدا کنه که سرمایه گذاری کنه. اون شخصی که تولید کننده است نه، شخصی که یه منابع مالی حداقلی داره باید به این سمت بره. حضرت آقا هم امسال رو به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردن. این بحثی که عرض کردم در رابطه با تأمین مالی تولید یه قسمت به اینا میپردازه که چطور این تأمین مالی صورت بگیره برای تولید کننده ای که داره کار میکنه ولی نیاز به تسهیلات داره، نیاز به منابع مالی داره، نره دیگه مثلا یک وام با بهره بسیار بالا بگیره که برای سودآور نباشه، بیاد یه جایی کاری انجام بده که به اصطلاح از همین سرمایه های مردمی سرگردان استفاده کنه، سرمایه های دولتی سرگردان استفاده کنه، منابعی که به اصطلاح غیر مولد هست در دستگاه دولتی استفاده کنه و اینها تبدیل بشن به
ولی خب باید مشوق هایم در این سمت بازار وجود داشته باشه. الان آقای دکتر عباسی، بعضی کارشناسا میگن سرمایه گذاری توی تولید بدون حمایت از زنجیره تامین مواد اولیه اصلا ممکن نیست. حالا مجلس چه اقدامی داره برای ساماندهی بازار نهاده ها و جلوگیری از واسطه گری؟
ببینید ما در رابطه با نهاده های موفق کشاورزی هست که باید بریم به سمت اینکه بهره وری رو در تولید افزایش بدیم با همین زمینی که داریم، یعنی خاکی که داریم، با همین آب محدودی که داریم بتونیم تولید رو ارتقا بدیم. این رو با افزایش بهره وری میتونیم کار رو انجام بدیم. یعنی اینو در برنامه هفتم هم مصوب کردیم که در قالب برنامه هفتم با افزایش 50% بهره وری بدون توسعه زمین، بدون به اصطلاح افزایش بیرویه یا برداشت بیرویه از آب این تولید انجام بشه. در جای دیگه هم همون بحث دانش بنیان هایی که عرض کردم، دانش بنیان های ما نهاده های اولیه تولید رو به اصطلاح میتونن تولید کنن، این همون مواد اولیه تولید رو که ما از خارج بعضی وقتا مجبوریم بیاریم، اینها میتونن اون مواد اولیه رو تولید کنن و همون بیاد در بازار مصرف چرخه های بعدی تولید ما. بنابراین این دو تا نکته ای که عرض کردم، هم قانون جهش تولید دانش بنیان، هم برنامه هفتم و هم تامین به اصطلاح مالی تولید، این سه تا با هم میتونه انشالله ما رو به سمتی ببره که سرمایه گذاری رو تأمین کنیم و از اون طرف نیروهای توانمند ما هم بتونن تولید انجام بدن.
خیلی ممنونم از شما، امیدواریم که حالا با نظارت مجلس این قوانین به خوبی هم اجرا بشن. جناب آقای دکتر عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، سپاسگزارم با ما همراه بودید. وقت شما بخیر، خداحافظ. یازده و پانزده دقیقه هست و آقای امیر وکیلیان هم به استودیو اضافه شدن برای اینکه راجع به خبرهایی که در حوزه سرمایه گذاری برای تولید هست برامون بگن. آقای وکیلیان سلام، روز شما بخیر، خوش اومدید.
سلام خدمت شما خانم شهرامپور و تمامی برنامه شنوندگان خوبی که دارن الان برنامه سرمایه بیدار رو میشنون. خب اولین خبر، قانون جدید تامین زیرساخت‌ها توسط آقای جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولیده که به گفته ایشون طی 2-3 سال بررسی این قانون تصویب شده و قراره در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 در پنل بازار سرمایه به تأمین مالی صنایع زیرساخت و زیرساخت‌های کشور بپردازه. ایشون البته اظهار امیدواری کردن که مانور لگوراتوری بازار سرمایه نیز افزایش پیدا کنه و موضوعاتی مانند رشد ناکافی تولید برق که برای شرکت‌های بورسی و شرکت‌های مادر، صنایع مادر مشکل ایجاد کرده، بتونه از طریق این قانون پیگیری بشه. من این قانون رو یه نگاهی کردم. بله. در واقع قرار وام بدن و به بانک‌ها این اختیار رو بدن که دارایی‌های مازادشون رو بفروشن، در بزرگراه‌ها، در نیروگاه‌ها سرمایه گذاری کنن، ضمن اینکه صندوق توسعه ملی هم این امکانو داره و مردم هم میتونن سپرده‌های ارزی که دارن و در بانک‌های داخلی سرمایه گذاری کردن رو اینها رو تجمین کنن و به شرکت‌ها وام بدن.
یعنی مردم از طریق بانک بیان تو اون شرکت‌هایی که حالا بانک
سپرده‌های ارزی مردم.
سپرده‌های ارزیشون رو میتونن سرمایه‌گذاری بکنن تو قسمت بانک هم داره فعالیت.
الان هم البته بانک مرکزی در همین راستا یک سالی که این قانون تقریبا داره هم اصلاح میشه هم اجرا میشه، تا حالا تأمین مالی کراود فاندینگ کرده، هم به صورت ارزی هم به صورت ریالی، برای پروژه‌های بزرگ ملی تو صنعت پتروشیمی 5-6 تا مورد رو داشتیم دوستان. مسئله ای که ازش نرخ بهره‌ایه که در نظر میگیرن برای این پروژه ها متناسب با ریسکی که وجود داره.
بعد
خیلی موازی‌کاریه، یعنی من متوجه نمیشم این قانون چه فرقی با اوراق مشارکت داره، چه فرقی با بازار بدهی داره. بعدم اگر قراره که مثلا بانک ها بیان دارایی مازادشون رو بفروشن، بیان خب مثلا ساختمونش رو میفروشه، صاحب نیروگاه میشه، این هم که باز دوباره میشه بنگاهداری بانک ها. اینا ابهاماتی هستش که در این قانون وجود داره. حالا نماینده های مجلس، خود آقای قادری، آقای زنگنه، آقای حسینی که تو کمیسیون اقتصادی هستن میتونن بیان جواب بدن، اما آقای سیدی رئیس سازمان بورس گفتن به زودی در بورس کالا خودروهای داخلی و خارجی عرضه میشه و عرضه‌ها دیگه از صورت پیشفروشی که الان کارخونه‌ها دارن به طور کلی منتقل میشه به بورس کالا و مردم باید اونجا
چه تفاوتی با قبلی میکنه؟
حالا قبلا هم ما این تجربه رو داشتیم، اینجوری هم عادلانه تر میشه، یک کمی شرایط بهبود پیدا میکنه، چون که تو همین عرضه های اخیری که داشتیم مثلا 10 میلیون نفر ثبت نام کردن برای 54,000 تا خودرو.
بله.
حداقل این شایبه از بین میره که مثلا قرعه کشی ها حالا به نوعی مهندسی شده دیگه نیست دیگه، واقعا روی بورس شما هرچی قیمت بالاتر بزنید خریداری. امیدواریم این اتفاق بیفته، ولی این رو هم باید بگیم، هیچ جای دنیا خودرو رو در بورس عرضه نمی کنه. این فقط در ایرانه، به خاطر فاصله بین عرضه و تقاضا، یعنی عرضه 1/10 تقاضایی که در بازار وجود داره، به خاطر همین میان تو بورس عرضه میکنن.
متاسفم.
بعد اخباری که منتشر شده، آخرین اطلاعات و داده های مالی موثقی که ما داریم از تمامی پالایشگاه‌های کشور منهای پالایشگاه خلیج فارس، میانگینه بنزینی که پالایشگاه‌ها تحویل دولت دادن در سال 1404 قیمتش 32000 تومان بوده. خب تو این هفته گذشته هم دو سه تا از نماینده‌های مجلس یه سری عدد رقم‌هایی رو عنوان کردن که واقعیت نداشت. مثلا میگفتن 3000 تومان برای دولت در میاد، در صورتی که اینجا بر اساس اطلاعاتی که در کدال منتشر شده، بر اساس صورت‌های مالی، داده‌های مالی که حسابرسی شدن، میانگین قیمت هر لیتر بنزین 32000 تومان میشه.
بله.
خبر بعدی هم که داریم، در بودجه 1404 قرار بوده که روزانه 1,850,000 بشکه نفت به فروش برسه با قیمت 60 دلار. اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا و نظام استکبار جهانی بر ایران وارد کرده، ایران مجبور شده دو تا کار انجام بده. یکی این که تخفیف بین 8 تا 10 دلاری در هر بشکه نفتش رو داشته باشه. به خاطر همین چیزی که در بودجه پیش بینی شده بوده، ما 60 دلار بفروشیم، الان داریم 50 دلار میفروشیم. گرچه عرضه ما افزایش پیدا کرده، خدا رو شکر، در گزارش بین‌المللی که شرکت‌های تانکرای جهانی داشتن منتشر کردن، همین یک ماه بیشتر، روزانه ایران بیش از 2,000,000 بشکه داره میفروشه، اما هزینه های مالی انتقال این پول ها هم 20% افزایش پیدا کرده.
عجب.
این باعث شده که از درآمد 27 میلیارد دلاری که پیش بینی میشه تا آخر سال داشته باشیم، نسبت به اون چیزی که باید باشه 13 میلیارد دلار کسری بودجه فقط از محل فروش نفت داریم. یعنی اگه پتروشیمی و عرض کنم بخش معدنیمون هم اضافه کنیم، 20 میلیارد دلار از محل بازرگانی خارجیمون ما فقط کسری بودجه داریم. و این هم خبر بعدی. خبر خوب یا بد نمیدونم، یه دی زیادی هم طلا دارن، دوباره اونس جهانی به 4200 دلار برگشت، علارغم این که دولت آمریکا آغاز به کار کرد بعد از 43 روز تعطیلی، و پیش بینی میشه تارگت 5000 دلار رو تا چند ماه آینده به راحتی بزنه، اینجوری که داده های تکنیکال و بنیادی میگن، مگر اینکه اتفاقات خاصی بیفته و رشد اقتصادی آمریکا به طور کامل متوقف شده. و پیش بینی میشه تا 2 سال آینده هم چین به عنوان قدرت اول اقتصاد جهانی قرار بگیره، و برنامه‌شون اینه که طلا رو به عنوان پول رایج دنیا چینیا بشناسن. این کارهایی که دارن میکنن حکایت از
اینه. خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان که خبرها رو میخونید، تحلیلش رو هم برای ما میگید و ساده میکنید برای اینکه ما متوجه بشیم. ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. بریم به ادامه سرمایه بیدار برسیم. یازده و 22 دقیقه هست و میخوایم راجع به یه بحث دیگری در تولید کشورمون صحبت بکنیم، اونم بحث مبله. وقتی راجع به مبل صحبت میکنیم، معمولا همه یاد دکوراسیون خونه و چیدمان خونه میافتن، ولی خب در نگاه اقتصادی مبلمان یک زنجیره صنایع داخلیه، یعنی چوب، پارچه، فلز، رنگ، طراحی و نیروی انسانی متخصص. یعنی هر صندلی یا مبل ایرانی نتیجه کار 10 نفر در بخش‌های مختلفه، و امروز هم صنعت مبلمان ایران میتونه با تکیه بر طراحی بومی و کیفیت ساخت توی بازارهای منطقه‌ای حرفی برای گفتن داشته باشه، ولی خب لازمش سرمایه گذاری هوشمندانه و حمایت هدفمند از تولید کنندگان داخلیه. میخوام یک گفتگو بکنم با جناب آقای افتخاری که خودشون از تولید کنندگان مبلمان و کارآفرین در استان تهران هستن. آقای افتخاری سلام به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید به سرمایه بیدار.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز بنده سیف الله افتخاری هستم، به کار تولید مصنوعات چوبی مشغولم. از سال 57 سابقه پرداخت مالیات دارم و همه اکنونی ماهانه بالغ بر 350 میلیون تومان بیمه و مالیات پرداخت میکنم.
بله ممنونم. آقای افتخاری برای ما بفرمایید که در صنعت مبلمان که حالا یکی از بخش‌های مهم جهش تولید به شمار میاد، شما توی این مسیر حالا این چه میزان سرمایه گذاری انجام دادید و به نظرتون اونهایی که میخوان وارد این مسیر بشن باید چه آینده‌ای رو متصور بشن؟
ببینید بنده 50 سال تو این کار هستم، تمام هستیم و تو این راه سرمایه گذاری کردم.
بله.
حداقل سرمایه‌ای که بنده الان دارم کار میکنم ارزشش 150 تا باید باشه به نظر من. خودم اگر قرار باشه قیمت بذارم 150 میلیارد سرمایه گذاری شده.
درسته. حالا با وجود نوسان‌های قیمت و رقابتی که بین کسانی که در این کار هستن وجود داره، چطور تونستید شرایط تولید رو ادامه بدید، نیروهای خودتون رو حفظ بکنید؟ بفرمایید.
از ابتدا کلیه همکارام که به اصطلاح پرسنل ما هستن همشون رو سعی کردیم حفظشون بکنیم و بیشتر به دنبال سود نبودیم، فقط سعی کردیم که در کارخونه باز باشه و همکارامونو بتونیم حفظ بکنیم. و چندین سال هست که نسبت به سرمایه‌ای که تو این زمینه گذاشته شده هیچ برداشتی عاید ما نمیشه، بلکه زیان سرشار حاصل ما بوده.
بله. آقای افتخاری، دولت و نهادهای حمایتی چه کمکی میتونن به تولید کنندگان بکنن برای دغدغه هایی که شما دارید؟
ببینید من یه گله دارم، اجازه میخوام اول این گله رو بکنم. بنده 50 سال سابقه پرداخت مالیات دارم.
بله.
و همکنونم 350 میلیون در ماه مالیات پرداخت. به نظر خودم این ارزشه و هنوزم دارم کار میکنم، 50 ساله دارم کار میکنم. انتظارم این هست که حداقل به من یک فرصت تبلیغاتی بدن. من تو شهر قدس مشغول فعالیت هستم، حداقل به من یک فرصت تبلیغاتی بدن که مردم بشناسن از کدوم سند جر بخرن.
بله.
نه اینکه اونهایی که میان تبلیغات میکنن و مردم رو جمع میکنن دور خودشون و وقتی مراجعه میکنی برای خرید میبینی اجناسشون چندین برابر قیمت ما به مردم عرضه میشه. آیا ما نباید حمایت بشیم؟ آیا کسی که 50 سال مالیات پرداخت میکنه نباید حمایت بشه؟
پس به نظر شما یکی از حالا مشوقهایی که میتونه برای افرادی که مالیات پرداخت میکنن و در این حوزه موفقن، منظم و متعهد هستن این باشه که فرصت تبلیغاتی داده بشه به اینها، حالا یا در سطح شهر یا حالا از طریق رسانه ها و سایر این قضایا. آقای افتخاری، خیلی جوان ها، حالا اونهایی که به کارآفرینی علاقه مندن، ممکنه که دوست داشته باشن وارد صنعت مبلمان بشن، ولی دیدین از شروع کار خیلی میترسن و واهمه دارن از اینکه بخوان حالا در این کار سرمایه گذاری بکنن و ورود کنن. چه توصیه برای اونها دارین؟ آیا این ترسا طبیعیه یا مثلا حالا وارد کار بشن بعد از مدتی کار دستشون بیاد میتونن باش مقابله بکنن؟ به نظر شما که الان 50 سال در این کار هستید و دارید فعالیت میکنید، چه چیزهایی میتونه باعث بشه جوانها قدمشون رو در این زمینه محکم تر بردارن؟
باید با کار کوشش کارا رو پیش ببرن، با درستکاری با سند کارا رو پیش ببرن.
بله.
اگر دراز مدت دوام بیارن میتونن به یه نقطه موفقی برسن، به جایی که بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن.
خیلی ها فهم کنن که بعد از کوتاه مدت به سود برسن. آیا صنعت مبلمان اینطوره؟
الان کسی نمیتونه از صنعت مبلمان چیزی عایدش باشه. من خودم اینو صلاح نمیدونم، کسی تازه وارد باشه باید اصلا به همین سادگی نیست که پیش و خمهای خاص.
دقیقاً. یعنی اول باید بیان به صورت تجربی حالا با کسانی که سالها در این کار اصلا کار بکنن.
بله. تنها چیزی که بشر رو نجات میده کار و پوششه. هیچ راهی نداره برای پیشرفت، باید کار کرد. تمام کشورهای پیشرفته شما میبینید، هست نمیدونم ژاپن هست و سایر کشورهای دیگه، همشون در اثر کار به یه نقطه موفق رسیدن، به یه نقطه خیلی خوبی رسیدن. بنابراین ما انتظار داریم از ما حمایت به شما جایگاهی برای خودمون در جهان پیدا کنیم. من به جهانی شدن فکر میکنم.
حسن بینتون کسانی که صادرات داشته باشن مبلمانشون رو در همسنف، بین همسنفه خودتون؟
ما خودمون در صادرات بودیم، چون به دلیل تحریمایی که از طرف امریکا شدیم نتونستیم در عمان پایگاهی برای خودمون حفظ بکنیم، چون تحریم بودیم، نه حساب بانکی برای ما باز میشد.
آها، مشکلات بانکی پیش اومد.
برای خودمون جا باز کنیم.